سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. بعضی از رهبران سابق جهادی افغانستان و شماری از مقامات جمهوری مخلوع در مورد ایجاد یک ائتلاف نو خبر دادند. آنها بعد از یک اجلاس آنلاین در ترکیه دیروز در یک اعلامیه‌ای که بر رسانه‌ها فرستادند گفتند که ائتلاف نو را به نام مجمع عمومی برای نجات افغانستان تشکیل دادند که به گفته آنها یک پروسه نو سیاسی در افغانستان میباشد. همین افراد در اوایل حاکمیت طالبان ائتلاف را به نام شورای عالی مقاومت تشکیل دادند، اما حاجی محمد محقق عضو ائتلاف تازه شب گذشته به رادیو آزادی گفت که ائتلاف نو نسبت به ائتلاف قبلی بزرگتر است. حکومت طالبان تا حال در مورد تشکیل این ائتلاف نو چیز نگفته، اما قبلا گفته بودند که این افراد امتحان خود را به مردم افغانستان دادند. حکومت طالبان در مورد تصمیم نروژ که ارتباط دیپلماتیک خود را با افغانستان محدود می سازد اظهار تأسف کرده است. در اعلامیه که عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در صفحه اکس گذاشته گفته شده که کشورها نباید روابط دیپلماتیک را با مسائل داخلی یک کشور ارتباط بدهند. روز دوشنبه بعد از نشر گزارش ها در مورد بسته شدن دروازه های انستیتوت های طبی برای زنان و دختران، نروژ روز پنجشنبه اعلام کرد که روابط دیپلماتیک خود را با حکومت طالبان محدود می سازد. نروژ یکی از کشورهای به شمار می رفت که با طالبان روابط بسیار نزدیک داشت. در اعلامیه وزارت خارجه طالبان به بسته شدن مراکز تعلیمی طبی برای دختران اشاره نشده، اما در آن گفته می شود که روابط دیپلماتیک زمان می تواند مؤثر باشد که با وجود اختلاف نظرها تفاهم و احترام دو جانبه توسعه پیدا کند. تصمیم اخیر طالبان که تعلیم دختران را در انستیتوت های طبی ممنوع کردند نه تنها از سوی کشور نروژ بلکه از سوی ملل متحد، سازمان های حقوق بشر و کشورهای مختلف نکوهش شده است. رئیس اداره انکشاف بین المللی امریکا USAID برای افغانستان خواهان توقف ازدواج های قبل از وقت دختران در این کشور شده است. جویل سندفور در یک پیام ویدیویی که روز جمعه از سوی سفارت امریکا برای افغانستان در شبکه اکس تویتر سابق نشر شد گفته شده است که دختران و زنان جوان افغانستان مستحق یک آینده می باشند که آری از ازدواج های اجباری و قبل از وقت باشد. نظر به ارقام نشر شده توسط USAID، 28.7% دختران که در بین سالهای 2020 تا 2024 در افغانستان ازدواج کردند از 18 ساله خردتر بودند و 9.6% آنها کمتر از 15 سال عمر داشتند که بعد از بسته شدن دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران، شمار ازدواج دختران کم سن 25% افزایش یافته است. آقای سندفور با در نظر داشت این ارقام میگوید:
این ارقام قابل نگرانی هستند و ضرورت تأمین حقوق دختران و زنان جوان را بیشتر برملا می سازند. ما باید برای از بین بردن آن عوامل کوشش کنیم که سبب ازدواج های بی‌وقت و اجباری می شوند.
ازدواج های اجباری و کمتر از 18 سال دختران در افغانستان یک مشکل بزرگ اجتماعی به شمار می رود، اما بعد از برگشت طالبان به قدرت در این کشور قربانیان این عرانه ناپسند افزوده است. با مزرد قربانیان این عرانه ناپسند بیشتر شده است. رئیس جمهور روسیه میگوید سیستم راکتی به نام اوشینگ که در اواخر در اوکراین آزمایش شد در بلاروس جابجا می شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سخنرانی در شورای عالی دولتی روسیه و بلاروس در مینسک گفت که سیستم اوشینگ تا نیمه سال آینده 2025 می تواند در بلاروس نصب شود. و این سیستم همچون یک مرحله نو استراتژی نظامی روسیه و بلاروس و رابط بین مسکو و مینسک دیده می شود و نشان دهنده گسترش همکاری های نظامی بین این دو کشور می باشد، اما از سوی دیگر نشانه گسترش نفوذ روسیه در اروپای شرقی هم به شمار می رود. و محکمه قانون اساسی رومانیا نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور را باطل کرد که با آن در مورد آینده دموکراسی در این کشور نگرانی ها بیشتر شده است. محکمه قانون اساسی دیروز تمام نتایج، حتی نتایج دور دوم انتخابات را که جریان داشت، باطل نمود. در دور اول کالین جورجسکو که یک تندرو طرفدار مسکو است برنده شده بود. قبل از باطل شدن رای ها سارنوالان رومانیا در مورد ادعاهایی که افراد نفوذی روسیه با استفاده از سیستم های کامپیوتری در رای گیری دخالت کردند تحقیقات را آغاز کردند. به گفته مقامات استخباراتی دست زدن در رای گیری سبب پیروزی ناگهانی جورجسکو شده بود. رئیس جمهور فعلی رومانیا که مدت کاری وی در 21 ماه دسامبر ختم می شود گفته است تا انتخابات ریاست جمهوری نو به وظیفه خود دوام خواهد داد. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید. سازمان دکتران بدون مرز MSF میگوید ممنوعیت بر تعلیم دختران در مراکز تعلیمی طبی ثانوی ناگواری بر خدمات طبی در افغانستان خواهد داشت.
از Medical Humanitarian Organization
دیگه همچنین یک سازمان طبی بشری که منابع و کارمندان طبی خود به طور خاص نرس‌ها و قابله‌ها را در خدمت مردم افغانستان قرار داده، ما باید نگران باشیم.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اعلام کرده که بخش آموزش در افغانستان به دلیل سیاست‌های محدود کننده همچنان با چالش‌های فزاینده روبروست. دختران محروم از آموزش چی می‌گویند؟
دختری از سرزمین آرزوهای سوخته من هستم، از سرزمینی که روزی مهد رویاهای ما بود. 3 سال پیش با سقوط جمهوریت و آمدن سیاهی طالبان همه چیز در کشورم دگرگون شد.
در مسائل منطقه‌ای خواهید شنید که پیشروی شورشیان سوریه بر ضد رژیم بشار اسد در این کشور همچنان ادامه دارد. شماری از باشندگان شهر کابل با سرد شدن هوا از افزایش آلودگی هوا شکایت دارند.
جل جنده اینمی کفشای کونه را آتش میکنه، هوا را به خیال بیده کده. کسایی که قلبی داره سینه قیدی داره، من این مال خودم قلبی دارم، بیرونید برامدن نمیتونم.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تخنیک سید بهروز دلیری با ما همکاری میکنه. سازمان دکتران بدون مرز MSF میگوید ممنوعیت بر تعلیم دختران در مراکز تعلیمی طبی تأثیر ناگوار بر خدمات طبی در افغانستان خواهد داشت. در یک گزارش تازه این مؤسسه کمک رسانی که دیروز در وبسایت آن نشر شد آمده که نقش قابل ملاحظه کارمندان زن در بخش طبی برای خدمات طبی در آینده افغانستان ضروری می باشد. تفصیل بیشتر در این گزارش.
در دوام واکنش ها به بسته شدن دروازه های مراکز تعلیمی طبی برای زنان و دختران در افغانستان، مؤسسه دکتران بدون مرز گفته که این اعلان آینده خدمات طبی را در افغانستان به تهدید روبرو می سازد. این مؤسسه خیریه در یک گزارش تازه‌ای که دیروز در وبسایت خود نشر کرد می گوید که این تصمیم طالبان بر صحت زنان در افغانستان عواقب ناگوار خواهد داشت. هرچند طالبان بستن این مراکز طبی یا انستیتوت ها را برای دختران رسما اعلان نکردند، اما روز دوشنبه به دخترانی که در این مراکز درس می خواندند گفته شد که از این به بعد برای درس نیایند. میکایل لی پایا رئیس مؤسسه دکتران بدون سرحد MSF در افغانستان شب گذشته به رادیو آزادی گفت که مؤسسه دکتران بدون مرز در این مسئله مهم بی تفاوت ماندن نمی تواند. او افزود
از Medical Humanitarian Organization دیگه
همچنین یک سازمان طبی بشری که منابع و کارمندان طبی خود به طور خاص نرس‌ها و قابله‌ها را در خدمت مردم افغانستان قرار داده، ما باید نگران باشیم. ما در افغانستان نمی‌توانیم در برابر یک سیستم خدمات صحی بدون اشتراک کنندگان زن بی تفاوت بمانیم. رفتن به چنین مسیر در مجموع بر تمام جامعه تأثیر خواهد داشت، مخصوصا دسترسی زنان و دختران به این خدمات.
آقای پایا می افزاید که اگر دختران نتوانند که به مکاتب متوسطه و لیسه بروند و در مؤسسات تعلیمی طبی درس نخوانند، در آینده کارمندان مسلکی بخش طبی از کجا خواهد شد و با آن زنانی که در حالت بد هستند و نیاز جدی به خدمات طبی دارند کی کمک خواهد کرد؟ با گفته وی تقاضا برای زنان در سکتور طبی افغانستان بسیار زیاد است و بسیار زنان دیگر باید در این رشته تعلیم بگیرند. بیش از 40% کارمندان مؤسسه دکتران بدون مرز زنان می باشند و این مؤسسه می گوید که از آغاز سال جاری 2024 به بیش از 22,300 خانم در وقت زایمان در افغانستان کمک کرده است. مؤسسه دکتران بدون مرز در افغانستان 7 پروژه در ولایات هلمند، هرات، خوست، کندهار، کندوز و بامیان دارد که برای مردم و مخصوصا زنان خدمات طبی فراهم می کند. ممنوعیت بر تعلیم دختران در مراکز تعلیمی طبی اعتراضات اداره های مختلف ملل متحد، گروه های مدافع حقوق زن و یک تعداد حکومت ها را بلند کرده است. ملل متحد این اقدام را یک رفتار تبعیض‌آمیز خوانده، نماینده خاص امریکا برای حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان رینا امیری گفته است که طالبان پالیسی تبعیض جنسیتی را شدت بخشیدند. وزارت خارجه فرانسه گفته که این اقدام غیر عادلانه و غیر قابل قبول است. وزیر خارجه جرمنی گفته که با بسته شدن تعلیمات برای زنان در بخش طب در افغانستان آینده این کشور از بین می رود. در داخل افغانستان هم علاوه بر فعالان و محصلان، دو بازیکن پیشتاز کرکت افغانستان راشد خان و محمد نبی هم صدای اعتراض را بلند کردند. اما حکومت طالبان تا حال نه ممنوعیت تعلیم دختران را در انستیتوهای طبی رسماً تایید کردند و نه به اعتراضات در این بخش جواب گفتند.
در همین حال صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف اعلام کرده که بخش آموزش در افغانستان به دلیل سیاست‌های محدود کننده همچنان با چالش‌های فزاینده روبرو است. این سازمان روز جمعه در گزارش گفته این چالش‌ها باعث افزایش تعداد کودکان محروم از آموزش شدند.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف از افزایش تعداد کودکان محروم از آموزش در افغانستان نگرانی میکند. این سازمان در گزارشی که روز جمعه 6 دسامبر نشر شده اعلام کرده که بخش آموزش در افغانستان به دلیل سیاست‌های محدود کننده با چالش‌های فزاینده روبرو است که باعث افزایش تعداد کودکان محروم از آموزش شده است. یونسف هشدار می‌دهد که این روند ادامه خواهد یافت، زیرا به گفته این سازمان دخترانی که صنف ششم را به پایان می‌رسانند هیچ گزینه‌ای برای ادامه تحصیل ندارند و این امر عملاً آینده آنها را متوقف می‌کند. فرزانه و زهرا، دو دختری که پس از صنف ششم و هشتم نتوانستند به مکتب بروند، به رادیو جدی گفتند:
دختری از سرزمین آرزوهای سوخته من هستم، از سرزمینی که روز مهد رویاهای ما بود. 3 سال پیش با سقوط جمهوریت و آمدن سیاهی طالبان همه چیز در کشورم دگرگون شد. ما که در صنف هشتم مکتب بودم و قلبم لبریز از امید و رویاهای بزرگ، اگر دروازه های مکتب بروی دختران افغانستان بسنه می شد، من اکنون در صنف 11 بودم، در مسیر که برای ساختن فردای بهتر در پیش گرفته بودم.
نمیخوام در چه حد یا چه قسم به او آرزوها و آرمانهایی که میخواستم برسم. امیدوار هستم که برای دختران افغانستان دروازه مکتب بزرگترین وقت باز شوم.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف در گزارش خود همچنان گفته که تاثیر سیاست‌های محدود کننده طالبان بر خدمات آموزشی مبتنی بر جامعه همراه با رکود اقتصادی باعث شده که 11% از خانواده‌ها به دلیل چالش‌های اقتصادی آموزش را در اولویت خود قرار ندهند. این رقم از 4% در سال 2023 افزایش یافته است. محمد شفی، پدر که دو دخترش به دلیل وضعیت کنونی از تحصیل باز ماندند، به رادیو زودی گفت:
وضعیت در افغانستان بسیار خراب است. امنیت نیست، درس نیست، تعلیم نیست. اولادای ما از تعلیم و درس باز مانده. هیچ فکر ما کار نمیکنه چی کنیم به خاطر درس و تحصیل از اینا. نه پیسه داریم که جایی بریم. و نمیفهمیم که بالاخره چی خواهد شد.
یک معلم که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش ذکر شود، به رادیو زودی گفت:
متاسفانه ذهنیت ها طوری است که خود وضعیت جوی افغانستان شرایط را چنین ساخته تا مردم بیشتر از این دیگه در فکر تحصیل و درس نباشند. از طرف دیگه متاسفانه باید یادآور شد که نهادهای حقوق بشری و نهادهایی که داد از برابری و حق و حقوق زنان و دختران افغانستان میزنند و نه در حد اعلامیه ها و در حد اینکه آمار و ارقام نشر بکنند، هیچ کدام دستاورد ملموسی نداشتند.
با گفته یونیسف، کودکان در افغانستان وضعیت بحرانی پیچیده و بی سابقه را تجربه می کنند، زیرا با گفته این سازمان مسائل سیاسی، بلایای مکرر مانند سیلاب ها، خشکسالی ها و زلزله ها، تاثیرات منفی، تغییرات اقلیمی و محدودیت های فزاینده بر زنان و دختران، خطرات حفاظتی و نیازهای انسانی را در سطح خانواده ها افزایش داده است. یونیسف همچنان گفته که نیازهای انسانی در تمام بخش ها از سال 2021 افزایش یافته و نشان دهنده عدم تاب‌آوری در میان جوامع آسیب پذیر و عواقب کاهش سرمایه گذاری بر تامین نیازهای اولیه انسانی است. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل منع کرده و همچنین درهای پوهنتون‌ها را بر روی آنها بسته‌اند. پیش از این سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو در گزارشی که به تاریخ 10 مارس منتشر کرده، اعلام کرده که افغانستان یکی از 10 کشوری است که بالاترین میزان دختران محروم از مکاتب را دارد و بر اساس آمارهای اخیر این سازمان 75% دختران در افغانستان در سن آموزش به مکاتب نمی روند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
همان گونه که در خبرها شنیدید، برخی رهبران سیاسی مخالف طالبان به روز جمعه 6 دسامبر ائتلاف را زیر نام مجمع ملی برای نجات افغانستان در ترکیه تشکیل دادند. همکارم ظریف نظر در این باره گفتگوی را با حاجی محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی، انجام داده است. در نخست از او در باره چگونگی ایجاد این ائتلاف پرسیده است.
این دومین ائتلاف است که در ظرف 3 سال شکل میگیره. ائتلاف اول همو ائتلاف شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان بود که متشکل از 15 حزب سیاسی و شوراهای منطقه‌ای بود که در ظرف 3 سال فعالیت‌های سیاسی گسترده‌ای کرده در عرصه دفاع از حقوق مردم افغانستان، فشار علیه حکومت طالبان در عرصه سیاسی و میدانی. و این دومین ائتلاف است که وسیع‌تر از ائتلاف شورای عالی مقاومت است، یعنی علاوه بر 15 جریان سیاسی که در شورای عالی مقاومت است، حدود 15 جریان دیگر هم اینا یک تشکیلات کلان به نام مجمع ملی بر نجات افغانستان با شورای عالی مقاومت یک جا شدن.
آقای محقق، هدف اساسی و اصلی شما از تشکیل این ائتلاف چی است؟
هدف فشار آوردن بر سر طالبا هست که طالبا را حاضر بکنه به مذاکره سیاسی، و بیشتر هدف این است که اینا حکومت استبدادی طالبا خاتمه پیدا بکنه و یک حکومت جدید بر اساس نظر قاطبه ملت افغانستان شکل بگیره، در ابتدای یک حکومت موقت، بعد از او بریم به طرف تصویب قانون اساسی و به طرف نظام انتخاباتی و انتخاب یک حکومت جدید.
در مجموع چند جریان سیاسی در ائتلاف حضور دارند یا حضور یافتند؟
15 جریانی که شامل شورای عالی مقاومت ملی بر نجات افغانستان بود اونا هستند، و همچنین احزاب دیگه ای که بیرون از شورا بودن، مثل حزب وحدت به رهبری آقای خلیلی و حزب همدلی افغانستان و حزب انسجام ملی افغانستان و حزب اعتدال آقای داوودزی و حزب نبیل صاحب و یک تعداد از احزاب سیاسی دیگر و نهادهای مدنی، مجموع از اینا با این ائتلاف یک جا اعلام موجودیت کردند به نام مجمع ملی به نجات افغانستان.
حاجی محمد محقق یکی از رهبران جهادی بود که در مورد ایجاد ائتلاف جدید زیر نام مجمع ملی برای نجات افغانستان صحبت میکرد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که شماره از باشندگان شهر کابل با سرد شدن هوا از افزایش آلودگی هوا شکایت دارند. اما پیش از آن نگاهی میاندازیم به تحولات منطقه. پیشروی شورشیان سوریه بر ضد رژیم بشار الاسد در این کشور همچنان ادامه دارد. شب گذشته شورشیان به شهر هومس در مرکز سوریه پیشروی کردند و جنگجویان کرد در صحرای شرقی سوریه قبضه خود را محکم ساختند. به گزارش رسانه ها این پیشروی ها قیام ها را علیه حکومت بشار الاسد در جنوب سوریه هم دامن زده است. بیشتر در این گزارش از همکارم.
شورشیان اسلامی حملات خود را بر شهر هومس سریع‌تر ساخته و اگر این شهر را کاملا تصرف کنند راه دمشق پایتخت سوریه با مناطق ساحلی قطع می شود، جایی که اقلیت علوی های طرفدار بشار الاسد مستقر می باشند و کشور متحد رژیم اسد روسیه در آنجا قرارگاهی زمینی و بحری دارد. همزمان با این ضربات بر رژیم اسد، یک اتحاد تحت حمایت آمریکا که توسط کردهای سوریه رهبری می شوند شهر دیر الزور را تصرف کردند. این شهر قرارگاه اساسی حکومت سوریه در صحرای شرق این کشور به شمار می رفت. در این مورد منابع سوریه شام جمعه به خبرگزاری رویترز معلومات دادند. در ظرف یک هفته بعد از حلب و همه در شمال غرب و مرکز این کشور، این سیومین شهر است که به دست شورشیان سقوط می کند. در همین حال دو منبع اردوی سوریه به خبرگزاری گفتند که اتحاد تحت نام قوای دموکراتیک سوریه به منطقه سرحدی سوریه با عراق ابو کمال داخل شدند. در ولایت جنوبی درعا جنگجویان محلی و شورشیان سابق یکی از بزرگترین پایگاه‌های اردوی سوریه را که لوای 52 نامیده می شود تصرف کرده و جنگجویان همچنان به سمت سرحدات این کشور با اردن در جنوب پیشرفت کردند. در این رابطه دو منبع شورشیان به رویترز خبر دادند. آنها همچنان بخشای گذرگاه سرحدی نصیب با اردن را هم تصرف نمودند که به گفته منابع ده‌ها تریلر و موترهای مسافربری در اینجا متوقف ماندند. شورشیان سوریه بعد از سالها خاموشی در عقب خطوط اول جبهه از قرارگاه‌های خود در ادلیب در شمال غرب سوریه یک بار بیرون شده و در هر دو طرف جبهات جنگ پیشروی کردند. رژیم اسد 13 سال قبل بعد از آن که متحدین و روسیه، ایران و حزب الله لبنان برای نجاتش داخل اقدام شدند، کنترل مناطق مهم سوریه را دوباره به دست گرفته بود. اما در اواخر شرایط یک بار تغییر کرده و راه را برای شورشیان سنی این کشور باز نمود تا جنگ و حملات را از سر بگیرند. یک مقام بلند رتبه ایرانی که کشورش در اواخر متمرکز به تهدیدهای اسرائیل می باشد، می گوید که تهران راکت ها، طیاره های بی پیلوت و مشاورین بیشتر را به سوریه خواهد فرستاد. رهبر گروه شورشیانی که حملات گسترده را آغاز کرد در صحبت با CNN گفته که هدفش بازسازی سوریه می باشد تا پناهجویان این کشور را از اروپا و لبنان دوباره به وطن برگرداند. بعد از آغاز پیشرفت شورشیان در سوریه در 27 ماه نوامبر، این اولین مصاحبه رهبر این گروه ابو محمد الجولانی است که در گذشته از متحدین القاعده بود و در سال 2016 از این شبکه جدا شد و گروهی را به نام هیئت تحریر شام ایجاد کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان در اینترنت هم می توانید بشنوید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا تویتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان با صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar-ماست. شماره از باشندگان شهر کابل با سرد شدن هوا از افزایش آلودگی هوا شکایت دارند. آنها روز جمعه بر رادیو آزادی گفتند که اگرچه فصل زمستان هنوز به گونه کامل فرا نرسیده، اما آلودگی هوا در حال حاضر به میزان قابل توجه افزایش یافته و اگر این روند ادامه یابد می تواند منجر به شیوع بیماری های مختلف در بین مردم شود. خالده تحسین به این موضوع پرداخته است.
خیلی هوا سرد است. مردم نه چری مانده تاله، نه صندلی مانده، هیچ چیزم نمانده. دیگه یخ هم که جویا را جوش داده.
رحیمه بانوی سالخورده از ولسوالی پغمان ولایت کابل است. او به رادیو آزادی گفت که بیماری قلبی دارد و آلودگی هوا باعث نفس تنگی او می شود.
می پلاستیک جل جنده اینمی کفشای کونه را آتش میکنه، هوا را بخی آلوده کده. کسایی که قلبی داره سینه قیدی داره، من این مال خودم قلبی دارم، بیرون هیچ برآمده نمیتونم، بیرون که مبرایم نفس مرا بخی تنگ میکنه، میدوم پسون خانه. خیلی هوای افغانستان آلوده است، هیچ آدم نمیتونه بیرون بطیر که شام شوه، هیچ برایی بخی دود شمایت سختن میگیره.
با شروع فصل سرما آلودگی هوا در بسیاری از ولایت‌های افغانستان افزایش می‌یابد، ولی پایتخت نشین‌ها بیشتر از این ناحیه شکایت دارند، چون نفوذ در شهر کابل بیشتر از هر شهر دیگر است و تعداد از مردم بنابر وضعیت خراب اقتصادی برای گرم کردن خانه‌ها و پخت و پز از مواد سوختی بی‌کیفیت استفاده می‌کنند. فوزیه مادر است در شهر کابل که به تنهایی از فرزندانش سرپرستی می کند. او نگران حال خود و فرزندانش است. به رادیو آزادی گفت که از بابت آلودگی هوا شبها نمی توانند بیرون شوند.
مشکلات بر ما رخ می دهد. طفلای ما مریض می شه، سینه و بغل می شن. از آلودگی هوا مردم چیز سوخت نداره برای زمستان خود. استفاده از پلاستیک بود تمی چیزا می سوزانن. بسیار ما مریض میشه، هوا خراب میشه، اولادای ما مریض میشه، از روی شوج بیرون برآمده نمیشه، دود میباشه، دود بسیار تلخ متو ذلیل دود میباشه شو. دیگه مردم اینا تو وضع اقتصادشان خراب است، نمیتونن چوب بگیرن، نمیتونن یک چیز صحیح درست استفاده کنن. ما غریبا در مشکل گرفتار میشیم، اولاد ما مریض میشه.
او اضافه میکند که آلودگی هوا باعث بیماری فرزندانش میشود.
سینه و بغل شدید میشه، پیسه نداریم تداویشان کنیم، در دکتر مراجعه کرده نمیتانیم، دست ما خالی روی پیسه هستیم، دیگه گزاره کرده میشینیم، دیگه ما بسیار به تکلیف میشیم، اولاد ما خود ما مریض زیاد میشیم و مشکل اولاد ما جور میشه، یک دوا میگنیم یا چی، پیسه دست ما نباشه اولاد ما دست ما میره.
دکتران هم هشدار می‌دهند که آلودگی هوا می‌تواند منجر به شرایط جدی سلامتی شود. صدیق الله فیضی، متخصص در شفاخانه صحت طفل اندراگاندی، به رادیو آزادی گفت که آلودگی هوا در افغانستان نگران کننده است و امراض تنفسی را افزایش می‌دهد و گراف مرگ و میر کودکان را در زمستان بلند می‌برد.
اطفال پایین‌تر از 5 سال زیادتر متضرر می‌شوند و افزایش امراض تنفسی مانند سینه بغل، الرژی اطفال مانند برانچال استما، گوش دردی های متکرر اطفال سبب میشن. آلودگی شدید هوا همراه با مرگ و میر اطفال هم در می سن و در می موسم زمستان که آلودگی هوا زیاد میشه، در شفخانه فوق العاده گراف ازی بالا میره. آلودگی شدید هوا همراه با امراض طرق تنفسی علوی مثلا فرنجیت، لرنجیت، التهاب گوش، التهاب انجره، التهاب گلو، سینه بغل سبب میشن.
نعمت الله بارکزه، سخنگوی شاروالی کابل، به پرسش های رادیو آزادی در پیوند به موضوع پاسخ نداد. در حالی که دود ناشی از هزاران وسیله نقلیه، سوزاندن مواد پلاستیکی مختلف و استفاده از زغال سنگ تصفیه ناشده در حمام های عمومی و نانوایی ها به عنوان قاتل خاموش توصیف می شوند که جان بیشتر از 6 میلیون باشنده کابل را به خطر می اندازد. علاوه بر این، کمبود فضای سبز و پارک ها امرا با تراکم جمعیت شهر به عنوان یکی دیگر از عوامل مهم در بدتر شدن کیفیت هوای کابل ذکر شده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه هوای تازه را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. بعضی از رهبران سابق جهادی افغانستان و شماری از مقامات جمهوری مخلوع در مورد ایجاد یک ائتلاف نو خبر دادن. آنها بعد از یک اجلاس آنلاین در ترکیه دیروز در یک اعلامیه که بر رسانه ها فرستادند گفتند که ائتلاف نو را به نام مجمع عمومی برای نجات افغانستان تشکیل دادند که به گفته آنها یک پروسه نو سیاسی در افغانستان می باشد. حکومت طالبان تا حال در مورد تشکیل این ائتلاف نو چیزی نگفته، اما قبلا گفته بودند که این افراد امتحان خود را به مردم افغانستان دادند. حکومت طالبان در مورد تصمیم نروژ که ارتباط دیپلماتیک خود را با افغانستان محدود می سازد اظهار تأسف کرده است. در یک اعلامیه که عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در صفحه ایکس گذاشته، گفته شده که کشورها نباید روابط دیپلماتیک را با مسائل داخلی یک کشور ارتباط بدهند. روز دوشنبه بعد از نشر گزارش ها در مورد بسته شدن دروازه های انستیتوت های طبی برای زنان و دختران، نروژ روز پنجشنبه اعلام کرد که رابطه دیپلماتیک خود را با حکومت طالبان محدود می سازد. رئیس اداره انکشاف بین المللی امریکا USAID برای افغانستان خواهان توقف ازدواج های قبل از وقت دختران در این کشور شده است. نظر به ارقام نشر شده توسط USAID، 28.7% دختران که در بین سالهای 2020 تا 2024 در افغانستان ازدواج کردند از 18 ساله خردتر بودند و 9.6% آنها کمتر از 15 سال عمر داشتند که بعد از بسته شدن دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران، شمار ازدواج دختران کم سن 25% افزایش یافته است. رئیس جمهور روسیه میگوید سیستم راکتی به نام اوشنیک که در اواخر در اوکراین آزمایش شد در بلاروس جابجا می شود. ولادیمیر پوتین دیروز در سخنرانی در شورای عالی دولتی روسیه و بلاروس در منسک گفت که سیستم اوشنیک تا نیمه سال آینده 2025 می تواند در بلاروس نصب شود.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن جوانان به جای این که درس را درست بیاموزند میخانیک میکنند؟ جوانانی که درس را میخانیک میکنند یا تنها از بر میکنند با کدام مشکلات روبرو میشوند و شیوه درست یادگیری درس ها کدام است؟ در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. حفظ کردن مطالب درسی و یادآوری آنها در طولانی مدت کار ساده نیست، حتی گاه تبدیل به معضل می شود که برای حل آنها نیاز به مهارت ها داریم. اما اگر روش مطالعه دروس حفظی را بدانیم، بدون فراموشی مباحث می توانیم امتحان فوق العاده ای بدهیم. بسیاری از جوانان و نوجوانان در دوران تحصیل درس ها را مرور نمی کنند و شب امتحان با کوهی از مطالب خوانده نشده مواجه می شوند. مطالعات که شب امتحان انجام می شود نهایتاً تا چند ساعت در ذهن آنها باقی می ماند و به سرعت فراموش می شود. در شرایط مانند کانکور یا امتحانهای جامعه دیگر این روش مطالعه هیچ فایده ندارد و نمی توانید از آن نتیجه مطلوب بگیرید. کیهان می گوید میخانیک کردن در دوران تحصیل عوامل مختلف دارد که یکی از آن دلایل علاقه نداشتن به درس است.
خب چند موضوع خاص است که در این گپ بسیار دخیل است، از جمله ای که خود هدف داشتن یک فرد بسیار زیاد میتونه مهم باشه. فرض مثال اگر یک نفر هدفمند درس بخونه، خب واضح است که درست و صحیح میخونه، میخانیک نمیکنه. اما اگر هدف نداشته باشه، خب واضح است که درس ها رو به شکل میخانیک یا سرسری میخونه. که در این انتخاب رشته ها مهم است که اگر یک محصل شاگرد خودش رشته را به دل خود انتخاب کرده باشه، علاقه داشته باشه که بازم روی موضوع میچرخه، میتونه درس خوب بخونه. اما اگر موضوع درس خواندنش و یا رشتهش به شکل اجباری باشه، خب بدون شک بازم موضوع میخانیک کردن است. و در ضمن روی استادان هم میتونه در این قسمت بسیار تاثیرگذار باشه. بعضی اساتید هستن که شیوه تدریسشان درست نمیباشه یا کیفیت خوب را تدریسشان نداره، بعد شاگرد مجبور است که به خاطر گرفتن امتحانات و یا پاس کردن امی امتحان و یا امو سال و امو سمستر خود مجبور است درس ها را میخانیک بکنه که بگذره. ولی خب اگر شوق علاقه نباشه، بسیار زیاد مشکل است که یک آدم بخواه درس بمو بدون میخانیک، یعنی بمو شکل درستش بخونه.
کیهان همچنان میافزاید بعضی از جوانان که بیشتر وقتها درس را میخانیک میکنند و فقط در شب امتحان درس میخوانند، آنها شیوه درست خواندن را نمیدانند.
دیگه امیدوار هستم در این قسمت فامیلا، استادا، خود شخص، همه اینا میتونه تاثیرگذار باشه که یک نفر درس میخانیک بکنه یا نکنه. دگینی موضوعات است که بسیار زیاد رول داره در قسمت درس خواندن و خود درس خواندن همچنان در پالوی عزیز زیاد مهم است. بعضیا همیشه به درس خواندن نمیفهمن که چگونه بخونن و یا چه قسم میتونن که امی درس بر خودشان سهل بسازن یا تجزیه بکنن یا بخش بخش بخونن، که کلش یعنی مربوط شیوه درس خواندن میشه، که شیوه های غلط را دارن یا بعضی ها با این میخانیک کردن آموخته شدن، میخواین درست درس بخوانن، اما خب به شکل میخانیک کردن چون آموخته شدن، یعنی فاکتورهای بیرونی سرش اثر مانده، از جمله شیوه تدریس و محیط تدریس و خود مضمون و یا هم نصابای تعلیمی که بسیار زیاد ثقیل هستن، کل از اینا میتونه تاثیرگذار باشه روی اونمو شیوه درس خواندن یک محصل و شاگرد که آیا به شکل میخانیک کردن درس میخونه و یا هم به شکل درستش.
توجه استادان در قسمت یادگیری درست و میخانیک کردن درس نقش بسزا دارد. بسمینه به این باور است. او که در یکی از پوهنتون‌ها محصل است میگوید درس های دوران مکتب را فراموش کرده است، به دلیل این که استادان توجه نداشتند.
درس های مکتب خو تقریبا شاید یک 20% یادم مانده باشه، چون ما دوری مکتب یعنی اوقدر درس نمیخوندم. خب ما یعنی چون که استاد اوقدر بقصه ما نمی بود، درس ای نمی داد و دیگه ای که امو شبه های امتیان روز های امتیان ما یک در میخانیک درس های خدا میخانیم تا اما قشبه که کامیاب شویم، و دیگه ای که استاد هم دقصی از یا نمی بود که باش یا درس بخونن یا چی به یک جای برسن، هیچ دقصی ما نمی بود. و دیگه ای که به خاطر اسودگی خودم یعنی نمی خواستن ما را مشروط بسازن، ناکام سازن، تا در زمستان به تکلیف می شدن بیاین پس از ما امتیان بگیرن، به می خاطر استادام نمیخواستن خدا به تکلیف بسازن. امتحان کنکور تو بود که صنف 10 و 11 و 12 بود، اوجا هم در کورس بهترین استاد را داشتیم که سر ما تا امو حد تا حد کمی تا نست سر ما کوشش کورس کنکور در دو دفعه آمادگی خواندم، بعد از امو طریق امو کوشش های امو استاد کنکور بود، اگه نه هیچ امکانش نبود که ما تا اینجا برسیم. خب درس های خود بخوانن، چون آلم بسیار یعنی ما که وقتا بودیم خب یعنی یک ذره استادا توجه نمی کوشش کنن، درس های خود بخوانن بسیار مهم است، چون میتونن به درس های کنکور هم یک کمک بسیار کلان باشه.
شبنم نعیمی که خودش استاد است میگوید تنها مشکل جدیه که جوانان و نوجوانان درس را میخانیک میکنند این است که از همان ابتدا، یعنی از دوران مکتب، شیوه درست مفهومگیری برای آنها رهنمایی نمی شود.
شاگردای مکتب باشه متعلمین یا معلمین، یکگانه چیزی که عامل مهم و اصلی است و یکگانه مشکل جدی است، این است که برای متعلمین از ابتدایی که شامل مکتب میشه، روش‌های مطالعه برشان درست یاد داده نمیشه. اگر والدین است یا اگر در مکتب است، هم صنف اول دوسی برشان گفته نمیشه که به چه شکل باید یک متن یاد بگیرن، به مو شکلی که میخونیک تمامشان، یعنی به مو شکل پیش میرن، دوران مکتب هم میخانیک میکنن. و یک چیز دیگه هم که است، یکی ترس از امتحان است. وقتی که شاگرد که از امتحان ترس داشته باشه، به جای از اینکه یک متن میخونه، یک پاراگراف میخونه، از یک مفهوم درست بگیره، او فقط میگه باش که من میره زود بخونم، ایره از یاد کنم که به درس دیگه برسم، یا تعداد صفاتم زودتر تمام شه و خلاص شه، یعنی میگه میخانیک کنم. زیادتر شاگردار اگر متوجه هم باشه، یا مثلا در مکتب دیدیم دوستا صنفی های خود را، حتی امو کنج صفحه هم یک کلمه که در کنج صفحه باشه، در وسط صفحه باشه، تا به او شکل مطالعه میخانیک میکنن. به می خاطر مشکل جدی است که متعلمین وقتی که از مکتب فارغ میشن، هیچ چیز، یعنی از مضامین اساسی چیز رو برداشت نمیداشته باشن در ذهن خود، به می قسم وارد پانتون میشن، در اونجا هم چپتر ها زیادتر میباشه و به جای اینکه مفهوم رو بگیرن، خط به خط از یاد میکنن. و یک چیز دیگه هم که است که من خودم در دوران معاصلی خود مشکل تیر کردیم، مشکل زیادتر استادا هم است، خصوصا در دانشگاه ها زیادتر استادا یعنی به صورت میخانیک سوال میارن، یعنی امو خط به خط میخواین، یک اصطلاح معمول است، یعنی بلست به اندازه امو بلست که میگن معاصل باید برشان حل کنه و جواب را بده. با ترس استاد هم زیادتر معاصلین، زیادتر متعلمین میخوان کنم و خط به خط باشه.
شبنم همچنان افزود، جوانانی که از دوران مکتب شیوه درست یادگیری را نفهمند، با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد. اما او به جوانان میگوید که خود جوانان باید تحقیق کنند و روش درست یادگیری را بیاموزند.
خب اگر کسی در دوران مکتب نمیفهمه، تا صنف 12 هم نمیفهمه که چی گونه مطالعه کنه، خود همین معلمین یا خود جوانا باید کوشش کنن، تحقیق کنن. حالا خب اینترنت، همه جوانا به اینترنت دسترسی دارن و از لحاظ روانشناسی در گوگل اگر سرچ کنی، روش‌های مختلف مطالعه است که یکی چیزی که ما میخونیم، مثلا یک رویخوانی میکنیم، وقتی کوره بخوایم از یاد کنیم، باید یکی به ذهن کوتاه‌مدت باید تو مطالب برسه، او چقدر باید، یعنی ما مرور داشته باشیم، وقتی یک پاراگراف میخونیم چندین بار باید تو را تکرار کنیم، تجزیه کنیم، تحلیل کنیم. به نظر ما این مشکل باید از لحاظ در مکتب اگر حل نمیشه، در پانتون ها باید روش های مطالعه بر معلمین، بر متعلمین، یعنی از طرف استادا یاد داده شه و برشان پیشنهاد شه که روش های مطالعه را اونا درست‌تر بفهمن. اگر به این شکل باشه، خب هیچ نتیجه را نمیگیریم. یک جوان چی متعلم باشه، چی محصل باشه، اول باید نسبت به اون مضمون یا مطلب را که میخونه، بر خود یک علاقه، یک انگیزه نسبت به اون مضمون در وجود خود خلق کنه، او را ربط بده. زیادتر محصلین هم هستن، جوان ها هستن که درس بر خود در هر موضوعی که برشان گنگ باشه، او را بر خود آسان میسازن. یک جوان خودش باید اول خود بفهمه که ما یک متن، یک مطلب به چی شکل یاد میگیرم، خودش باید کوشش کنه. به نظر من خودش اول علاقمندی داشته باشه. اگر کس علاقمندی به یک رشته، به یک مسلک، به یک مضمون داشته باشه، او کوشش میکنه مو روش میخانیکیت خود هم از بین ببره، به مو شوق علاقه بخونه. و چیزی را که باید جوانات مد نظر بگیرن، که به خاطر امتحان نباید درس بخونن. اگر به خاطر امتحان درس بخونن، به مو شوی میخانیکیت پیش میرن و تا مو شب امتحان برشان میباشه، در ذهنشون میباشه.
مسعود نوجوان است که در یکی از مکاتب دولتی شاگرد صنف هفتم است. او میگوید همه روزا وقتی از مکتب به خانه می آید، درسهایش را می خواند و نمیگذارد که همه به شب امتحان باقی بمانند.
چند سال پیش است که ما از دوسی نیست، از صنف پنج است، از شش است، از برز نیست، فتفیلیت بوده که از یاد ما رفتن. از درس کلان هم مفهوم شم می گیریم دگاهش دیگه بر خور نیست دیگه، فقط هم مفهوم شم می گیریم نمو را می خونیم. همه روزه از این مکتب که می آمد چند خواهد که نان نخورم برازی باز می خونم، باز طرف های شام که میشه باز میرم نماز برازی باز اصلا نکم تلویزیون و مصرفیت هست یا و تکرارم نکنم باز دارم می کلاش، هم مفهوم که می خونم هم بوره با دارم می هر کس از اگر نظر با دلش گای قسم که می خونم ما همون هم خواهد هم داستان درست هم خواهد کوتاه شد هم خواهد سیست هم خواهد مفهومش باز کس
خوبه دیگه، تفلیر بود از یادم نه بانه دیگه، حالا شاید بانه تا از انفای بازرگ برسمک.
بعضی از جوانان خود را عادت دادند تا میخانیک درس بخوانند. فاطمه احمدی به این باور است. او میگوید جوانانی که درس را از بر و یا میخانیک میکنند، بر علاوه این که در امتحان کانکور نتیجه خوب نمیگیرند، در دروس پوهنتون نیز با مشکلات زیادی روبرو میشوند.
خب به نظر من امی چی است که مثلا بعضی ها کسان از طریق مکانیک یاد میگیرن، مثلا در مکتب کس برشان گفتن همیشه از اول که مثلا چه قسمی درس یاد بگیرین، مثلا به طریق مکانیک یاد میگیرن درس ها را. خب برش خیلی مشکل ساز میشه وقتی که از طرف مکتب که بیای مثلا اینجا درسایش مکانیک باشه یادش نباشه. خب بر پنتونش مشکل ساز میشه وقتی از پنتون فارغ شود، ولد امتحان کانکور کامیاب نمیشه چون او طریق مکانیک است در ذهنش نمیمونه. بعد از اون پنتون بیای مثلا اگر مو هم کامیاب شود، بعضیا میگن از طریق چانس است، وقتی که پنتون بیای خب در پنتون هم برش مشکل ساز میشه، درس یادش نیست. هم تو وقتی که از پنتون باز فارغ شوند جایی که میخواین کار کنن اونجا برن، باز برش مشکل ساز است دیگه. این مثلا کامیاب نمیشه وقتی خود درس یادش نباشه. بیاز طبعا در کانکور هم کامیاب شده نمیتون، در پانتون هم برش مشکل ساز میشه چون درسای مکتب کسته مثلا مثل با درسای پانتون کسته زنجیر داره، مثلا زنجیرهی میباشن با هم دیگه.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میزند، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنه، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
طفلک هایم دوتا این بخی دوازر خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سنف یازده مکتب از اونمو ماش سی و نیم
هزار. تو وقت شده ما به حساب در کلمات تاوان دانیم 50,000-60,000 دیده قوی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار و مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221-4601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا بعضی جوانان به جای این که درس را درست بیاموزند میخانیک میکنند؟ جوانانی که درس را میخانیک میکنند با کدام مشکلات روبرو میشوند؟ و شیوه‌ی درست یادگیری درس ها کدام است؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم که توجه شما را به آن جلب میکنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوانان به جای ای که درس درست یاد بگیرن او را فقط از بر میکنن و میخانیک میکنن؟
مشخص است چون اکثر جوانان در افغانستان بر امتحان درس میخوانن، نه برای ای که در آینده از او استفاده بهینه بکنه و یا بالاخره آنچه که آموخته او را مورد کاربرد قرار بده. ما درس به این خاطر نمیخوانیم که چیز فهم شویم، ما درس به این خاطر نمیخوانیم که با سواد شویم یا علم را کسب بکنیم. ما معمولا زمانی در مکتب هستیم، در شب امتحان درس میخوانیم و درس ها را اکثرا میخانیک میکنیم که او به درد ما نمیخوره. شاید برای یک ساعت، دو ساعت یا یک روز در ذهن ما باشه، اما بعد فراموش میکنیم به آسانی او را. چرا؟ به خاطر که حک نشده در ذهن ما و حق نشده پیش ما و درس را به گونه یاد گرفتیم که معمولا از بر کردیم. از بر کردن و میخانیک کردن درس صرف شاید چند ساعت یا یک زمان بسیار محدود آدم یاد بگیره، اما یک روز بعد، دو روز بعد و به زودی او را فراموش میکنه و نمیتونه از او استفاده بهینه و درست بکنه. و معمولا جوانا شب امتحان درس میخوانه. ما اگر درست از صنف اول تا صنف 12 مکتب را درست بخوانیم، فکر میکنیم که هم نوشتن بلد میشیم، هم زبان گفتاری را بلد میشیم، هم زبان نوشتاری را بلد میشیم، هم تا حد میتونیم یک آدم باسواد شویم. همچنان بعد از اینکه از مکتب فارغ میشیم، اگر ما 4 سال پانتون یا یک فاکلته مشخص یا پانزه مشخص را درست بخوانیم و در جریان 4 سال درس بخوانیم، همه روزه اگر همه روزه درس نمیخوانیم هفته وار درس بخوانیم به گونه درستش، هیچ نیازی نیست که ما درس ها را میخوانیک بکنیم، یا به شب امتحان درس بخوانیم، یا زمانی که از مکتب فارغ میشیم نیازی نیست برای ما که بریم امتحان کانکور آمادگی داشته باشیم.
خب استاد، جوانایی که فقط درس از بر میکنن و میخوانیکی یاد میگیرن با کدام مشکلات روبرو میشن و آیا ای میخانیک کردن درس در کوتاه مدت فراموششان نخواهد شد؟
میخانیک کردن درس ها استرس را به وجود میاره، استراب را به وجود میاره. چرا؟ به خاطر که ما ترس و حراس از این داریم که فراموش ما نشه. یک شب پیش از امتحان آمادگی میگیریم، یا دو ساعت یا سه ساعت پیش از امتحان یک بار یاد ما میاد که ما امتحان داریم، بیایم میخانیک کنیم که این امتحان موفقانه سپری بکنیم. اما در جریان یک ماه درس نخوندیم، در جریان سه ماه درس نخوندیم، در جریان یک سمستر درس نخوندیم، در جریان مکمل یک سال درس نخوندیم، شب امتحان یاد ما میاد که او امتحان از فردا، یا دو هفته امتحان است، یاد ما میاد که روز شنبه ما امتحان داریم، یا دو هفته بعدش ما امتحان داریم، وسوسه ما را میگیره، حواس ما پرت میشه، استرس پیدا میکنیم و ترس هراس از این داریم که نشه خدای نخواسته ناکام شویم یا کامیاب نشیم. بنابراین طبعا میخانیک کردن درس ها استرس را با خود داره. وقتی یک جوان درس را میخانیک میکنه یا از بر میکنه، یا یک شاگرد یا یک معسل درس را میخانیک یاد میگیره یا تنها از بر میکنه، او فراموش میکنه، به زودی او فراموش میشه و به دردش نمیخوره. صرف تا امروز امتحان یا تا ساعتی که امتحان گرفته میشه شاید چیزی در ذهنش باشه، اما بعدش که امتحان میگذره نه کتاب باز میشه، نه بالاخره علاقه مندی وجود داره، و صرف هدف ما به خاطر کسب یک نمره خوب یا کسب اطلاعنامه هست در مکتب یا در پنتونم به می شکل وجود داره. اگر ما درست درس بخونیم به گونه بنیادی 12 سال مکتب را، هیچ نیازی نیست که ما بریم وارد یک کورس آمادگی کنکور برای یک ماه دو ماه یا سه ماه بخونیم. بعضی از مضامین میشه که برای صرف برای امتحان دادن برای یک مدت بسیار کوتاه محدود از بر شوه، یا مکانیک، یا مثلا تاریخ، مثلا جغرافیا، زبان، ادبیات، بیولوژی، یا مضامین دیگر در مکتب، یا همچنان مضامینی که در پنتون وجود داره. اما بعضی مضامین تکنیکی هست، مثل الجبر، مثل مضامین ساینسی و ده‌ها مضامین دیگه که در رشته‌های مختلف و تخصصی در پنتون وقتی ما در پنزه‌های مختلف می‌خوانیم، او دیگه از بر نمیشه، او دیگه مکانیک خوانده نمیشه که ما برای یک سمینار یا ارائه یک سمینار درس بخونیم، یا بالاخره برای یک پرزنتیشن ارائه بکنیم در صنف، یا پیش روی چند استاد یا چند چیز فهم نشان بدیم که ما یاد گرفتیم، در حالی که شاید چند روز بعد فراموش بکنیم. ما باید به گونه بنیادی درس بخونیم، ما باید از بر نکنیم، ما باید میخانیک درس را یاد نگیریم، ما باید درس را به گونه یاد بگیریم که خود ما قناعت بکنیم و اقناع کنیم خود را که واقعا ما درس را فهمیدیم. اگر 5 سال بعدم یا 10 سال بعدم در یک جای سر میخوریم با یک مشکل عمو درس در ذهن ما باشه، یا با استفاده از موشی و یادگیری در زمان مکتب یا پنتون او را به کار ببریم که مشکل را حل بکنیم و با مشکل بر نخوریم.
خب استاد، میشه بر ما بگویین که شیوه درست یادگیری درس ها چی است؟ یعنی جوان ها چطور میتونن که به جای میخانیک کردن درس، درس به شیوه درستش مفهوم گیری کنن؟
بهترین شیوه یادگیری یا بهترین شیوه درس خواندن هم در مکتب و هم بهترین شیوه درس یادگیری در دانشگاه، اول باید برنامه ریزی بکنیم، یک برنامه دقیق و منسجم را طراحی بکنیم که از کجا شروع بکنیم و چگونه خوبتر و بهتر میتونیم یاد بگیریم. دوم، باید بیشتر تمرکز کنیم، به ویژه زمانی که استاد در مکتب یا یک آموزگار در پانتون یا دانشگاه در زمان درس دادن، تمرکز ما بیشتر به استاد باشه که استاد کدام نقاط را ارائه میکنه و بیشتر روی چه تمرکز داره. ما باید هم ذهنن هم از لحاظ فیزیک هم حضور داشته باشیم در صنف. گاهی اوقات ما در صنف حضور فیزیکی داریم اما حضور ذهنی نداریم، حواس ما پرت است، باید تمرکز بکنیم. نکته سوم، یادداشت برداری را هیچ وقت فراموش نکنیم. آنچه که استاد میگه در 90 دقیقه در پانتون لکچر میتا، ما باید نکات مهم عمدهش یادداشت بکنیم که استاد کدام نکته را اشاره کرد و بعدا او را همیشه پیش خود داشته باشیم. یادمان باشه که یادداشت های من را همیشه مرور بکنیم. همین شکل میشه که در مکتب هم این شیوه را یا این مورد را پیاده بکنیم. به خاطر از اینکه در مکتب درست است که کتاب ما داریم، استاد از روی کتاب درس میده، اما نکات اضافی دیگی که در آینده میتونه به درد ما بخوره و در ذهن ما حک شوه، او یادداشت‌های مهم را باید همیشه پیش خود داشته بکنیم و هر روز او را مرور بکنیم. از معلم خود همیشه کمک بگیریم. وقتی نمیفهمیم، به جای از اینکه از بر بکنیم یک موضوع را و یا کپی بکنیم در ذهن خود، یا بالاخره از روی خوانی بکنیم یا میخانیک بکنیم، از او بهتر است از استاد پرسان بکنیم که این مشکل چگونه میشه، چگونه میتونم یاد بگیرم، یا من نفهمیدم میشه استاد تکرار کنی، یا همیشه پرسان بکنیم. ما در افغانستان همیشه پرسان کردن را یک نوع عیب و عار میدانیم، که اگر پرسان کنیم در صنف، چی در مکتب چی در پنتون زمان ما بودیم، یک نوع احساس شرمندگی و یک نوع عار و ننگ میدانستیم که دیگرها بالای ما نخنده یا دیگرها فکر نکنه که ما نافهم هستیم. از این که کمات آهسته ما پیوسته نافهم پیش بریم و خود را هم فریب بتیم، دیگران را هم فریب بتیم، اما تو 12 پاس میشیم، بعد 16 پاس میشیم، از پنتون هم به این گونه فارغ میشیم، و خاطر که زمانی که شامل محیط کار میشیم دیگه باز اونجا معلوم میشه که ای کاش درستر و بهتر درس میخوندیم. بهترین مکان را باید برای درس خواندن انتخاب بکنیم، برای مطالعه انتخاب بکنیم. بهترین وقت را باید برای مطالعه و درس خواندن خود انتخاب بکنیم که آیا من میتونم صبح وقت بعد از ادای نماز یا پیش از اینکه برم مکتب یا پیش از اینکه برم پانتون برای یک ساعت یا دو ساعت خوبتر درس میتونم بخوانم، یا شب ناوقت که آرامی هست میتونم خوبتر درس بخوانم، یا صبح وقت که مثلا 7 ساعت یا 8 ساعت خواب کردیم ذهن ما آرام هست و تمرکز بیشتر میتونم داشته، این هم بسیار زیاد مهم هست. و همیشه درس مداوم و مستمر بخوانیم. به چه معنا؟ یعنی هر روز درس بخوانیم، هر هفته درس بخوانیم، هر ماه درس بخوانیم. برای امتحان میخوانیک کردن درس ها و از بر کردن درس ها فایده و سود نداره.
دوستان نهایت عزیز، شما سخنان خوشحال آصفی استاد پوهنتون را که در مورد چگونگی میخوانیک کردن درس و شیوه درست یادگیری درس صحبت میکرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من روی آمدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
بدنی رو بدنی را بدنی را بلبل زتو آموخته شیرین سخنی را سخنی را سخنی را